صفحه 85 فقط برای این بود که چیزی گفته باشند چون به چیزی احتیاج نداشتم. بساط ما را زود جمع کردیم. مادرم خیس عرق بود اما لبخندکی میزد. نمیخواست کسی را برنجاند. مؤدبانه عذرخواهی میکرد. باشد یک دفعه دیگر. متاسفم که نتوانستم چیزی به درد بخوری ارائه کنم. به خیابان که رسیدیم دم در آهسته از من پرسید که آیا من هم دیدم که خانم دستمال را فرو کرد توی سینه‌اش. جواب دادم نه. پدرت بشنود بیچاره ما میکند. دستمال امانتی بود. گلدوخت ولانسین. مال من نیست. مال گرگو است. اما فکرش رو بکن. اگر به روی خانومه می آوردم و دستمال رو ازش می گفتم یک مشتری رو از دست می دادیم. هم خودش و هم دوستانش. افتضاح می شد. کلماس موهات را از هم وا شده. ریخته توی چشمهاد. رنگت چه پریده تفلک. داری از هم وا می روی. با این دوندگی ها خودت را می کشی. اولین چیزی که بابا موقع رسیدن ما به خانه گفت این بود. برای این که ساعتش جلوی چشمش باشد توی آشپزخانه بالای پاستا آویزانش می کرد. هنوز چشمش مادرم بود. رنگت بد جوری پریده کلمان است. ساعت برای این بود که زودتر قال تخم و مرغ و سوپ و پاستا را بکنیم. قال همه چیز را خستگی آینده دیگر به تنگ آمده بود. مادرم میگفت یک چیزی بپزم. پدرم نمیخواست که او دست به چیزی بزند. به خصوص از این که با بطری ور برود حالش به هم میخورد. ای بابا دست هات کثیف است. دیگر نایی برات نمانده. مادرم میز را میچید. یک بشقاب از دستش میافتاد. پدرم عصبانی میشد. خیز برمیداشت که کمکش کند. آشپزخانه آنقدر کوچک بود که هی میخوردیم به این ور و آن ور. برای آدم عصبی مثل بابام جان نداشت. میز جست و خیز میکرد. صندلی ها شروع میکردن و رقصیدن. هنگام فجیعی بود. این به آن میخورد. آن به این قلمه میزد. میرفتیم سراغ تره فرنگی آبپز و روغن ما. صفحه 86. وقت بازجویی و اعتراف میشد. یعنی میخوایی بگویی هیچ چیز نفروختی. این همه زحمت برای هیچ بود. تفلک. بد جوری آه می کشید. برای مادرم دل می سوزان. به نظرش می آمد که آینده تیره و تار است و بدبختی ما تمامی ندارد. آن وقت بود که مادرم همه چیز را با یک جمله رو می کرد. می گفت یک دستمال را از زمان کش رفته بودند با همه جزئیاتش. پدرم هاج و واج می پرسید. نفهمیدم. داد نزدی. ای دوز. می گذاری این جوری مالت را ببرند. حاصل زحمت ما را دوچار چنان خشمی می شد که می خواست بترکد. درست های کتش هم صدا می کرد. داد می زد. فاجعه است. مادرم منمن کنان چیزی توی مایه عذرخواهی می گفت. اما او گوش نمی کرد. یک بار چاقوش را برداشت. محکم فرو کردش وسط بشقاب. بشقاب شکست و آب پاستا ریخت همه طرف. نه دیگر. جانم به لبم رسید. دور خودش می گشت. سر و دستش را تکان می داد. افتاد به جان گنجه کوچک هانریسته. مثل یک درخت چه تکانش می‌داد. ظرف‌ها دست دست ریخت پایین. خانم مئون کرست فروش از مغازه روبروی ما می‌آید نزدیک پنجره تا بهتر کیف کند. دشمن خستگی ناپذیر ماست. تا بوده از ما تمام نفر بوده. پروکیر و زنش که دو مغازه آن طرف تر از ما کتاب دست و دوم می فروشن بیرو در واسطی پنجرهشان را باز می کنند. احتیاج نیست ملاحظه ما را بکنند. از پای ویترینشان ظلم می زنند. بعد کتکی در انتظار مامان است. بیبار و برگرد. من به سهم خودم هیچ کدامشان را بهتر از دیگری نمی دانم. در هوار کشیدن و حماقت هر دویشان به نظرم یکی هست. کتک هایی که مادرم به می زند ملایم تر است. اما در عوض تعدادش بیشتر. ترجیح می دم کدامشان را یک کسی بکشد. فکر کنم بابام را. نمی گذارند. بمانم و نگاه کنم. برو بالا توی اتاقت پسره رسل. برو بگیر بخواب. دعات یادت نرود. صفحه 87. پدرم نره می کشد. هجوم می برد. منفجر می شود. آشپزخانه را بمباران می کند. روی میخهای دیگر چیزی نمانده. هر چیزی که دم دستش باشد بمب است. صبح می شود. فوران می کند. تنین می اندازد. مادرم زانو زده و از خدا طلب آمرزش می کند. پدرم با یک لگد محکم میز را پرت می کند. یک طرف. همه چیزهای روی میز می ریزد روی مادرم. هنوز فرصت این را دارد که داد بزند. در رو فردینان. خیز برمی دارم. از لابلای آبشار شیشه و خورده شکسته های دیگر رد می شوم. بابام به پیانو حمله می برد که گروی یکی از مشتری هاست. دیگر از خود بی خود شده. با پاشنه می زند وسط پیانو. شستی ها خورد می شود. هم می پاشد. نوبت مادرم شده. حمله به او شروع می شود. از اتاقم صدای نره اش را می شنوم. آگوست. ولم کن. بعد صدای نفس‌های کوتاه خفه. می‌روم پایین که ببینم چه کار می‌کنن. بابام مادرم رو گرفته و از نرده‌ها می‌کشد پایین. مادرم می‌چسبد به نرده، بعد گلوی بابا را محکم می‌گیرد. همین نجاتش می‌دهد. حالا بابا می‌خواهد خودش را آزاد کند. مادر را پس می‌زند که عقب می‌افتد. مادر با چند جست می‌رود پایین. جست‌های آهسته پایین پلا بلند می‌شود و می‌ایستد. بابا فلنگ را می‌بندد، از مغازه رد می‌شود، می‌رود بیرون. مادرم به هر زحمتی سر و پا با می‌ایستد، می‌رود بالا توی آشپزخانه. موهاش خون نیست، خودش را توی دستشویی می‌شورد، گریه می‌کند، نفسش بند می‌آید، همه خورده شکسته‌ها را جارو می‌کند. در همچون مواردی بابا خیلی دیر برمی‌گردد، همه جا دوباره ساکت و آرام است. مادر بزرگ خوب میفهمی که من نیاز به سرگرمی دارم و درست نیست همه مدت توی مغازه باشم. شنیدن چرت و پرت هایی که پدر قلدرم با نره میگفت حالش را به هم میزد. یک سگ کوچولو خرید که من بتوانم در انتظار مشتری یک خورده خودم را باش سرگرم کنم. صفحه 88. من هم میخواستم کار پدرم را بکنم. با سگه که تنها میشدم لگدهای محکمی حوالش میکردم. میرفت زیر یک مبل و ناله میکرد. برای عذرخواهی پهن میشد روی زمین. درست همان کاری را میکرد که خودم میکردم. از کتک زدنش هیچ لذتی نمیبردم. ترجیح میدادم ماچش کنم. گاهی هم نوازشش میکردم که میرفت توی کیف. با ما همه جا میامد. حتی سینما نمایش روبر اودن. بعد از ظهر پنجشنبه پول این را هم مادر بزرگ میداد. سه سئانس پشت سر هم می نشستیم. یک قیمت بود، یک فرانک برای همه صندلی ها. 100% صامت، بدون کلام، بدون موسیقی، بدون نوشته، فقط صدای خورخور آپارات. دوباره باب می شود. مردم از همه چیز ختم می شوند غیر از چرت زدن و خیال بافی. مطمئنم که سفر به کره ماه دوباره باب می شود. از اول تا آخرش را از حفظم. تابستان ها اغلب فقط ما دو نفر بودیم. کارولین و من توی تالار بزرگ طبقه دوم. آخرش زن راهنما اشاره می کرد که باید برویم. آن وقت سگ و مادر بزرگ را بیدار می کردم. بعد با عجله جمعیت و قشقرق بلوارها را پشت سر می گذاشتیم. هر دفعه تأخیر داشتیم و نفس زنان می رسیدیم خانه. کارولین ازم می پرسید از این چیزها خوشم می آید. جوابی نمی دادم. از سوالهای خصوصی خوشم نمی آمد. همسایه ها می گفتن این بچه خیلی تو دار است. سر نبش پاساژ ما موقع برگشتن از زن روزنامه فروش که با معقل پاهایش را گرم می کرد مجله ماجراهای هیجان انگیز مصور را می خرید. حتی آن را برام توی شلوارش زیر سه ژوپن در خیمش قایم می کرد. بابا خوش نداشت من همچون عباطیل به در نخوری بخوانم. مدعی بود که آدم را منحرف می کند و درس زندگی نمی داد. بلکه در عوضش باید الفبا را با خواندن چیزهای جدی یاد بگیرم. به زودی 7 سالم می شد و باید می رفتم مدرسه، نباید گمراه هم می کردن. بچه های مغازه های دیگر هم به زودی مدرسه می شدم. صفحه 89. دیگر وقت بازدیگوشی نبود. بابا در برگشت از تحویل سفارش ها برام درباره جدی گرفتن زندگی همچون وعظهایی می کرد. بلکه سیلی و پسگردنی کافی نبود. پدرم چون مطمئن بود که من در آینده حتما دزد می شود مدام سرم نره می کشید. یک بعد از ظهری ظرف شکر را دو نفری با سگ توم خالی کرده بودیم. چیزی بود که دیگر فراموش نشد. یک عیب دیگر هم داشتم و آن اینکه همیشه نشینم کثیف بود. خودم را خوب پاک نمی کردم. وقت نداشتم. توجیه هم داشت. همیشه در حال عجله بودیم. کار همیشگی هم بود. خودم را خوب پاک نمی کردم و همیشه یک سیلی موبقه طلبکار بودم که خیلی هم سعی می کردم ازش فرار کنم. در خلأ را باز نگه می‌داشتم تا اگر کسی نزدیک آمد بشنوم. همیشه مثل پرنده‌ای در مهلت بین دو رگبار آهی می‌کردم. با یک جست از طبقه به طبقه دیگر می‌رفتم. پیدام نمی‌کردند. هفته‌ها همینطور فضله به کون می‌ماندم. خودم از گوش متوجه می‌شدم. از بقیه کمی فاصله می‌گرفتم. از صد تا خوک هم کثیف‌تر از این بچه هیچ احترامی برای خودش قائل نیست. هیچ وقت نمی‌تواند توی زندگی نان خودش رو در بیارد. هر جا که کار کند بیرونش می‌کنند. آینده ام را گوهی می‌دید. بوی گند می‌دهد. همیشه سربار ما می‌ماند. بابا آینده را می‌دید. تیر و تار هم می‌دید. یک ضرب‌المثل لاتین هم می‌گفت که خوب تأکید کرده باشد عقل سالم در بدن سالم. مادرم نمی‌دانست چه جوابش بدهد. صفحه 90. یک کمی آن طرف‌تر ما توی پاساژ یک خانواده صحاف بود. بچه‌هاشون هیچ وقت نمی‌آمدن بیرون. مادر بارون مادره بارون بود به اسم بارون دو کاراوال. به هیچ بچه نمیخواست بچه‌هاش حرف‌های بد یاد بگیرن. بچه‌ها همه سال پشت شیشه با هم بازی می‌کردن و بازیشان هم این بود که دماغشان را همراه هر دو دستشان بکنن توی دهن نه هم دیگر. رنگشان از سفیدی به ماست میمان. مادام دو کاراوال سالی یک بار برای تعطیلات میرفت پریگور دیدن قوم و خیش‌هاش. برای همه تعریف میکرد که خیشاوندهاش با کالسکه برک 4 اسبه خارج از مسابقه میامدن ایستگاه راهن دنبالش. بعد با هم از املاکشان که سر و تهش تا بی نهایت کشیده بود میگذشتم. در خیابان جلوی کوشک رعیت ها بدو بدو میامدن و سر راشن کنده میزدن. اینجوری میگفت: یک سال دوتا بچه هاش را با خودش می برد. زمستان ها تنها برمیگشت. خیلی دیرتر از وقت همیشگی عمیقا عزادار بود. صورتش را نمی شد. پشت تورهای سیاهش دید. هیچ نمی گفت چه شده بود. رفت بالا خوابید. بعد از آن دیگر با هیچ کس حرف نزد. بچه‌ای که هیچ وقت بیرون نمی آمدن، آن تغییر برایشان زیادی سنگین بود. توی هوای آزاد مرده بودند. این فاجعه همه را به فکر فرو برد تا بیشتر از یک ماه بعدش از خیابان ترز تا میدان گایون همه فقط از اکسیژن حرف می زدن. برای ماها اغلب این امکان پیش می آمد که برویم بیرون شهر. دایی ادوار برادر مادرم خیلی دلش می خواست به ما خوش بگذرد. گشت و گذارهای تدارک می دید. بابا هیچ وقت قبول نمی کرد. همیشه بهانه پیدا می کرد که از دیرش در برود. نمی خواست دیر بار منت کسی برود و این براش یک اصل اخلاقی بود. صفحه 91. دایی ادوارد امروزی بود. در مکانیکی خیلی مهارت داشت. اول اینکه آدم قابلی بود و با 10 انگشتش هر کاری که دلش می‌خواست می‌کرد. ولخرج نبود. برای ما هم خرج نمی‌تراشید. اما کوچکترین گردشی هم که می‌رفتیم به هر حال خیلی گران تمام می‌شد. به قول مامان 100 سو همین که پات را می‌گذاری بیرون انگار آب می‌شود. ماجرای غم‌انگیز خانواده کاروال اهل پاساژ را چنان متأثر کرده بود که بعضی ها کارها ضرورت پیدا کرد. یک دفعه این مسئله مطرح شد که رنگ همه زیادی پرید است. از این مغازه به آن مغازه توصیه بود که رد و بدل می شد. همه فکر و ذکر همه شده بود میکروب و بلاهای ناشی از عفونت. کاری نبود که خانواده ها برای بچه ها نکنن. روغن ماهی را به هر شکلی که بود تقویت شده دو برابر دبه دبه و چلیک چلیک بهشان می خوراندندن. گو این که چندان تأثیری نداشت، فقط بالا می آوردن. رنگشان را هم از اول هم بدتر می کرد. در حالی که تا همون موقع هم سرپا بند نبودن، روغن تهمانده اشتهایشان را هم ازشان می گرفت. این را هم باید گفت که پاساژ عجیب جای گندالودی است. با همه شاش سگ و فضولات و آب دهن و گازی که نشأت می کنند، اصلا برای این ساخته شده که آدم را بکشد. خورده خورده اما مطمئنن. از داخل زندان هم آلوده تر است. آفتابی که از سقف شیشه‌ای به پایین می رسد چنان زشت و تیر است که با نور یک شمع کسوف می کند. همه دچار تنگی نفس بودند. همه اهل پاساژ متوجه بودند در چه هوای عفنی دارند جان می دهند. برد زبان همه روستا و کوه و دره‌های بهشتیوار بود. ادوار یک بار دیگر پیشنهاد کرد که یک روز یک شنبه با هم برویم گردش به بردمان تا فوتنبلو. بابا هم بالاخره رضایت داد. دست به کار تدارک لباس‌هایمان و خورد و خوراک شد. اولین ماشین سه‌چرخه ادوار یک ماشین تکسیلندر بود. کتوکلوف مثل خمپاره افکن با یک صندلی درشکه‌ای جلو. آن روز یک شنبه از روزهای دیگر هم زودتر بلند شدیم. کونه مرا خوب پاک کردن. صفحه 92. در محل قرار ما خیابان گایون یک ساعتی منتظر ماندیم تا ماشین آمد. شروع حرکت ما برای گشت و گذار آن روز کار ساده‌ای نبود. اول پل بینو دست کم 6 نفر ماشین را هل می‌دادند. باکا را پر کردیم. شیکلور از هر طرف نشت داشت. دسته فرمان هی روغن بیرون می‌داد. موتور انفجارها وحشتناکی داشت. با میلنگ با تسمه ور می‌رفتند. 3 نفری 6 نفری افتادن به جانش. بالاخره یک صدای سنگین بلند شد و موتور به کار افتاد. باز دوباره آتش گرفت که زود خاموشش کردیم. دایی گفت خانوم ها سوار شوید. فکر کنم دیگر خوب گرم شده. می توانیم راه بیافتیم. اصل کار این بود که بتوانی خودت را آن بالا نگه داردمان کرده بود. من و کارولین و مادرم چنان خودمان را چپانده بودیم توی نیمکت. چنان خودمان را 7 لا پوشانده بودیم و تناپیچ کرده بودیم که فقط زبان من بیرون بود. قبل از راه افتادن البته یک توسری محکم به این زدن که مبادا خیال کنم که هر کاری دلم بخواهد می توانم بکنم. سه چرخ اول خیز بر می داشت و بعد پس می زد. دوبار سه بار تکان تکان می خورد. ترق تروقش بلند می شد و سکسکه می کرد. پیاده ها وحشت زده می رفتن کنار. فکر می کردیم دیگر کار تمام است. اما قارقارک با همه تکان ها و سکته هاش از خیابان روئمور بالا رفت. پدرم یک دوچرخه کرایه کرده بود. از سربالایی چون خودش نمی توانست رکاب بزند استفاده می کرد و ما رو هول می داد. اگر می ایستادیم دیگر کاری ماشین تموم بود. باید هرچه بیشتر و بهتر هول ما می داد. توی میدانگاهی تامپل استراحت کردیم. بعد تون تون راه افتادیم. دایی در همان حال حرکت روی چرخ‌دنده‌ها و زنجیر رو دم و دستگاه روغن می‌ریخت. مثل یک کشتی اقیانوس پیما باید دائم همه جای ماشین روغن می‌خورد. صندلی جلو وضع خراب است. مادرم به همین زودی دل درد گرفت. اگر وابدهد، اگر وایستیم، کار موتور تمام است. اگر خفه کند دیگر بدبختی. مادرم قهرمانانه مقاومت می‌کند. دایی بالا سر موتور جهنمیش با سر و وضع یک قواس پشمالو با هزار جرقه‌ای که از هر طرفش به هوا می‌جهد از آن بالای فرمان داد می‌زند که محکم ماشین را بچسبیم.